بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. درباره این آیه در درس قبل نکاتی عرض شد که این خانه مثابه و مرجعی است، بازگشتگاهی و به گفته بعضی میعادگاهی برای همه مردم دنیا. میعادگاه برای کسانی که بخواهند به سوی این خانه برگردند و راز و نیازی با خدای رحمان داشته باشند، و میعادگاه برای کسانی که در هر کجای دنیا، در وطن خود یا در هر سفر، در هنگام نماز برگردند و رو به خانه خدا بایستند و با خداوند راز و نیاز کنند. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، و این خانه محلی است امن. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و مقام ابراهیم رو جایگاه نماز خود بگیرید. مقام عرض کردیم محل ایستادن که تعابیر مختلفی شده. یک معنا رو عرض کردیم، این که این مقام محل ایستادن ابراهیم خلیل بود در هنگام ساختن خانه کعبه. سنگی بود که بر روی او می ایستادند و دیوارهای خانه کعبه رو بالا می بردند. نظر دیگری رو که مجمع البیان ذکر می کنند این است که در سفر دوم حضرت ابراهیم پا بر روی این سنگ گذاردند، چون در سفر اول حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو گذاشتند و رفتند. وقتی که برگشتند برای دیدار اینها پا بر روی این سنگ گذاشتند. نظر دیگری رو که در روایتی نقل شده در بهار الانوار جلد 12 صفحه 18 فرمودن حضرت موقعی که خواستند این فرمان خدا رو به مردم اعلام کنند و اذن الناس بالحج، که در بین مردم برای آمدن به خانه خدا اعلان حج کن، اعلان کن که باید به سوی این خانه بیایند. در آیه 27 سوره حج که بعضی گفتن این خطاب به حضرت ابراهیم بوده، بعضی گفتن خطاب به پیغمبر اکرم هست، ممکنه به هر دو هم باشه. حضرت روی این سنگ رفتند و این فرمان خدا رو به مردم ابلاغ کردند. شاید هم جمع این سه باشه، یعنی هر سه اتفاق افتاده باشه. حضرت روی این سنگ رفتند، حج رو به مردم اعلام کردند، روی این سنگ ایستادند، خانه کعبه رو ساختند و در سفر دوم بر روی این سنگ قرار گرفتن یا پای مبارک خود رو روی این سنگ قرار دادن. در بعضی از روایات ما ذکر شده است که مقام ابراهیم از بهشت آمده. به عنوان مثال از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که نزلت ثلاثت و احجار من الجنه، سه سنگ هست که از بهشت نازل شده. اول مقام ابراهیم، دوم حجر بنی اسرائیل، سنگی که در بین بنی اسرائیل بود که عصای حضرت موسی بر او زده شد و 12 چشمه از او جوشید. دوم حجر بنی اسرائیل، سوم حجر الاسود. استودعها الله ابراهیم، حجر الاسود رو خداوند به حضرت ابراهیم به ودیعت داد. حجرن ابیض، این سنگ سفید بود. و کان اشد و بیازن من القراطیس، حتی از کاغذها سفیدتر بود. فسود من خطای بنی آدم، از خطاهای بنی آدم سیاه شد. یا در بعضی تعابیر داره بس که دست مشرکان بر او ساییده شد، این سنگ سیاه شد، شد اسود. در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم نقل شده که رکن و مقام دو یاقوت بودند از یاقوت‌های بهشت. به هر حال در احادیث ما چنین نکاتی ذکر شده. در بهار الانوار جلد 12 صفحه 84 و مجمع البیان. خب و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که عرض کردیم باید نماز طواف در مقام ابراهیم و پشت مقام ابراهیم خوانده شود. بعضی از مفسرین هم نظر دادن که پشت مقام نماز به طور کلی افضله، یعنی حتی غیر از نماز طواف بقیه نمازها هم در مثلثی پشت مقام ابراهیم که بین رکن حجر الاسود و رکن بعدی هست، رکن عراقی بین این دو رکن، تو این زاویه خونده بشه افضله. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. بعضی فرمودن که این جمله عطف به محذوفی است. قسمت اول آیه این بود و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، ما این خانه رو میادگاه و محلی برای بازگشت و محل امنی برای مردم قرار دادیم. بعد یه قسمتی در اینجا باید اشاره به حج می شده که مثلا حج خانه رو به جا بیاورید، طواف خانه رو انجام بدهید و برای نماز، نماز طواف، مقام ابراهیم رو انتخاب کنید. او قسمت محذوفه. اینجا روی محل نماز در مقام ابراهیم تأکید شده. شاید هم خواستن توسعه ای در اتخاذ مکان نماز در مقام ابراهیم بدن که سایر نمازها هم مورد عنایت باشه، که بقیه نمازها هم اگر در این منطقه خوانده بشود بهتره. نماز طواف واجبه، نماز طواف واجب البته، نماز طواف مستحب در هر کجای مسجد الحرام باشه صحیحه، اما نماز طواف واجب حتما باید در پشت مقام باشه، حالا در هر فاصله‌ای که ممکن باشه، حتی المقدور، هر چه نزدیکتر، و تا اونجایی که بالاخره انسان دیگه فاصله خالی نداشته باشه با مقام ابراهیم. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. قسمت بعدی آیه، آیه 125 سوره بقره، این است که و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان تحر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ما عهدی برقرار کردیم، عهدنا الى، که انه مثل این که از اینها پیمان گرفتیم، به اینها توصیه کردیم، توصیه‌ای که حالت عهد داره و اونها پذیرفتن، که این عهد به این مضمون مفاد عهدنامه اینه که ان تحر بیتی، خانه من رو تطهیر کنید. دو پیغمبر عظیم الشأن الهی که قرآن کریم حضرت ابراهیم رو با عظمت ویژه‌ای یاد میکنه، درباره حضرت اسماعیل هم در سوره نساء میفرماید که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. یعنی حضرت اسماعیل پیامبری بودند که مورد وحی الهی قرار گرفتند در آیه 163 سوره نساء. حالا در این آیه می‌فرماید که ما با این دو پیامبر عظیم الشأن الهی عهدی برقرار کردیم، گویا سفارشی از طرف خداوند و تعهد اونها بر انجام این سفارش و او این که انتحر بیتیه، خانه من رو تطهیر کنید، پاکیزه کنید. پس همه مسلمان ها این وظیفه رو بر عهده دارن. البته این وظیفه در سایر مساجد در رتبه بعد وجود داره. یکی از احکام مسجد پاک نگه داشتن مسجده و اینکه اگر مسجد نجس شود هر کسی که متوجه بشه، هر فرد مسلمان برش واجب مسجد رو تطهیر کنه. حالا این درباره خانه خدا بسیار مؤکده. اگر اونجا قسمتی از حرم، یعنی از مسجد الحرام، نه حرم بلد الهی، نه سرزمین مکه، از مسجد الحرام یا خدایی نکرده خود خانه کعبه نجس بشه، بلا فاصله باید تطهیر بشه. خب ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما اینها بانیان اولیه این خانه بودن، پس اونا اول کسانی بودن که متعهد بر این امر شدن و مورد تعهد الهی قرار گرفتن. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهر بیتی، که خانه من رو تطهیر کنید. خب این پیمان بر تطهیر خانه برای کسانی است که به این خانه وارد می شوند. سه دسته رو در این آیه ذکر میکنه. خانه من رو تطهیر کنید، اولا برای طواف کنندگان، للطائفین. طائفین جمع الطائف که در اصل طاوف بوده و به اصطلاح تبدیل واو به همزه شده طائف، یعنی طواف کننده. طائفین جمع طواف کنندگان، والعاکفین جمع العاکف، اسم فاعل از عکفه به معنای مقیم، کسانی که اینجا مقیم شوند. و رکع جمع الراکع، از رکع یرکع، یعنی رکوع کنندگان. از سجود دو معنی برای او گفتن، جمع از ساجد یعنی سجده کننده و به معنای مصدری هم گرفتند، یعنی مصدر از سجده، یعنی سجود میشه سجده کردن. خب اون معنایی که اینجا بیشتر تطبیق میکنه، چون رکع اومده، از سجود هم باید جمع از ساجد باشه، یعنی رکوع کنندگان و سجده کنندگان. در حقیقت سه دسته میشه در این آیه. یک، طواف کنندگان، کسانی که بر این خانه وارد میشوند و طواف میکنند. عجیبه که طواف رو حتی بر اعتکاف و نماز هم در اینجا مقدم میارن. معلوم میشه که اصل در این خانه طوافه. ما در هر مسجدی که وارد میشیم جزء آداب مسجد اینه که تحییتی به جا بیاریم. تحییت یعنی خوش آمدگویی. چطور ما وقتی بر دوستان خود وارد میشیم سلام میکنیم؟ سلام کردن به مسجد، تحییت مسجد دو رکعت نمازه. میگن یک نماز تحییت بخونید. کسی که وارد مسجد بشود قبل از این که بنشینه تحییتی به جا بیاره، یه نماز بخونه، یا نماز واجب یا نافله یا دو رکعت نماز تحییت. در مسجد الحرام این تحییت به صورت طوافه. یعنی کسی که وارد مسجد الحرام میشه ننشینه، تحییتی به جا بیاره که انه سلامی بر خانه خدا داشته باشه. و او طوافه. در همه مساجد دو رکعت نمازه، در مسجد الحرام طوافه. اینه که شاید از این جهت طواف مقدم شده. انتحر بیتی لطائفین، کسی که در خانه خداست فضیلتی رو درک میکنه. این فضیلت اگر در طواف باشه بالاترین فضیلت، که شاید 100 فضیلت، بعد نماز، بعد تلاوت قرآن و بعد نگاه به خانه خدا. طواف فضیلت بالایی در مسجد الحرام داره. خانه من رو تطهیر کنید، انطهر بیتی للطائفین. کسی که طواف میکنه باید در محیط مطهری طواف کنه. خب متولیان خانه امروز همین وظیفه رو بر عهده دارن و اگر مسلمانی هم متوجه بشه باید خانه رو تطهیر کنه. مرحله دوم برای عاکفین، کسانی که مقیم هستند، اقامت رو دو معنا کردن. یکی این که کسی مقیم مکه باشه و بعد بخواد بیاد به این مسجد وارد بشه. معنای دوم که مناسب تر هست، کسی که مقیم این خانه بشه، کسی که بیاد 10 روز قصد اعتکاف بکنه مثلا، که در اینجا مقیم بشه. در حال اعتکاف کسی نباید از مسجد بیرون بره مگر برای تجدید وضوء و یا ضرورتی اگر پیش بیاد، وگرنه باید در حال اعتکاف در اینجا مقیم باشه. خود اعتکاف یک عمل عبادی مستقل و بسیار با فضیلت. پیغمبر اکرم بنابر اون چه که نقل شده در دهه آخر ماه مبارک رمضان در مسجد النبی معتکف می شدن. دیگه از مسجد بیرون نمی رفتن و می فرمودن این اعتکاف من به اندازه یک حج و یک عمر فضیلت داره. البته حد اقل اعتکاف رو 3 روز گفتن و حد اکثر 10 روز. ولی در این مدت کسی اینجا مقیم بشه، این میشه معتکف که از اینجا جای دیگری نمیره. للطائفین والعاکفین، پس معلوم میشه که یکی از عبادات در کنار این خانه اعتکاف، که البته اصل اعتکاف هم در 4 مسجد، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد بصره که در اونجا امام معصوم نماز خوندن. در مساجد جامع شهرها به صورت رجاء به جا میاد، یعنی به امید اینکه انشاءالله خداوند بپذیرد، و دیگه در رتبه بعد هم سایر مساجد که کاملا به صورت رجاء. ولی اول محل اعتکاف خانه خداست. کسی بیاد به قصد عبادت 3 روز تا 10 روز خود رو وقت عبادت کنه، از مسجد هم خارج نشه. این دسته دوم. دسته سوم و رکع سجود، رکوع کنندگان سجده گذار، که اشاره به نماز هست، کسانی که نماز میخونه. برای اینها این خانه رو تطهیر کنید. طواف از اعمال ویژه خانه کعبه است و اعتکاف در اینجا هست، به سایر مساجد، به 3 مسجد و به صورت رجا به سایر مساجد به اصطلاح تسری داده میشه. نماز هم که در همه جا وجود داره. پس اون چه که اختصاص بیشتری به این خانه داشته اول آوردن. ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود. در سوره حج آیه 26 همین عبارت رو داره، منتها به جای عاکفین قائمین رو آوردن، که یعنی کسانی که قیام میکنن به عبادت، که علل قاعده باید به نماز گزاران معطوف بشه. به همین خاطر بعضی از مفسرین خواستم بفرمان که اینجا هم عاکفین یعنی کسانی که به نماز بایستند، مقیم در نماز باشند، قیام نماز کنند. بعضی هم فرمودن نه، اینها حصر نیست که ما بخوایم بگیم که فقط یکی از اینهاست. هر دو مطرحه. در سوره حج برای قیام کنندگان میگن خانه رو تطهیر کنید، در این سوره برای معتکفین. به هر حال 3 دسته مطرح میشن: طواف کنندگان، کسانی که اعتکاف میکنن، و 3 نمازگزارانی که به رکوع و سجده میپردازم. خب این مجموعه بحثی که درباره این آیه بود که عرض کردیم سه مقطع و سه حوزه بحث داره. یکی تعریفی است از خود خانه کعبه و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا. اینجا میادگاهی است یا محل بازگشتی است و محل امنی است. پس کسانی که همینطوری گاهی اظهار نظر میکنن که مثلا به کسی که میخواد سفر و عمره بره میگن نرو، مثلا پولش رو در راه خیر انفاق کن، اینها نظرات غیر تخصصی است. روایات ما عکس این رو میگن، خداوند دوست داره مردم هزینه کنن و به این سفر بپردازن. مضمون بعضی از روایات این است که خداوند دوست دارد که مردم در کنار این خانه حضور پیدا کنند و بعضی ها کلمه بکر رو به همین معنا گرفتن، یعنی محل ازدحام. اصلا خداوند برای همین این خانه رو قرار داده که مردم هجوم بیارن، ازدحام کنن در اطراف این خانه. پس یک بخش تعریف این خانه است و توصیف این خانه، بخش دوم درباره مقام ابراهیم هست که اینجا محل نمازه و این رو خدا آیتی قرار داده. پس آثار انبیا و اولیاء خدا، آثار پیغمبر اکرم و آثار اهل بیت علیهم السلام، اینها آیت خدا هستند. بخش سوم هم دستور بر تطهیر این خانه برای طواف کنندگان، برای معتکفین و برای راکعان و ساجدان. در ادامه بحث قرآن نکات دیگری رو درباره این خانه مطرح میکنن که انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.